امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما غریبیم و تو از ما آشناتر با خدایی. ما غریبیم و تو از ما آشناتر با خدایی. پرده پوش آبروی گریه های بی صدایی، زامن آهوی چشمان گریزان از خجالت، حاجت دلهای مشتاقان از دنیا جدایی. قبله طاعات محرومان بینام و نشانی، سفره حاجات مظلومان بینام و نوایی. بحر بی آغاز لطفی، قسمت خیش و غریبی، گنج بی پایان عشقی، روزی شاه و گدایی. بی پناهم قسمتم کن تا به پابوس تو آیم، گرچه خود اینجا غریبی، با غریبان آشنا. سلام میگم به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هر کجا که هستید، انشاءالله ایام به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروز همین توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم و همراه شما. خواهش میکنم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. آقای ماندگاری عزیز هم در استودیو حضور دارن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه دوستانی برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و ظهر بخیر دارم و مجددا ایام میلاد آقا رسول الله و آقا امام صادق سلام الله علیه ما رو محضر همه عزیزان تبریک هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز در محضرتون هستیم و انشاءالله بتونیم تو این لحظات دقایق نهایت استفاده از حضورتون داشته باشیم. در هفته های گذشته که آقای ماندگاری عزیز مهمان برنامه سمت خدا بودن، بحث اشتغال و ازدواج رو داشتیم. البته این دوتا خیلی به هم مرتبط شد، به لحاظ اینکه خیلی از دوستای عزیزمون گفتن که شما گفتید برید ازدواج بکنید، خب برای ازدواج کردن ما نیاز به پول داریم و اگر کار نداشته باشیم پول نداریم. لذا این دو تا به هم خیلی مرتبط شد. بعد بحث اشتغال پیش آمد، بحث خیلی خوبی بود، اما یکی از بیننده‌های خوبمون باهاتون یه شوخی داشتن. آقای ماندگاری عزیز سلام و احوالپرسی کردن، حالا من اجازه میخوام که جسارتا این پیام رو بخونم. گفتن که حاج ماندگاری عزیز مشکل اشتغال رو حل کردید، حالا اگر امکان داره مشکل سرمربی تیم ملی رو هم حل بکنید.
بله، من ممنونم از این عزیز بزرگوار و از این شوخی قشنگشون که در این ایام هم حقیر رو هم همه بینندگان رو یه تبسم مهمان کردن. من میخوام بگم ما قرار نداریم اینجا مشکل بیرونی رو حل بکنیم. وقتی بحث از ازدواج میشه، بحث از اشتغال میشه، انشالله بحث از تفریح بکنیم، بحث از ورزش هم داشته باشیم، بحث از عرضم به خدمتتون که هر موضوع دیگری را ما مورد بحث قرار بدیم، ارتباطاتمون، معاملاتمون، اصلا قرار نیست ما مشکل بیرونی را حل کنیم که حتی بعضی ها شاید از باب حسن ظنشون فکر کردن حالا ما چون بحث اشتغال مطرح کردیم مثلا به منده پیام بدن، تلفن بزنن، حالا بچه ما بیکاره میشه کار براش پیدا کنیم، یا تو بحث ازدواج حالا ما میخوام ازدواج کنیم میشه این موردی کیسی چیزی برای ما پیدا بکنیم. نه، ما اینجا اصلا قرار نداریم مشکل بیرونی رو حل کنیم. مشکل بیرونی سیستم های خاص خودش رو داره، تعریف شده. اون چی که فکر میکنم سمت خدا و این برنامه نورانی بنا داشته اونو حلش بکنه، مشکل درونی ما هست، اون نگرش ما به این قصه. اصلا فکر میکنم چون در ایام میلاد وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علیه و امام صادق علیه السلام هستیم، اصلا اینها هم اومدن به خاطر که نگاه و مشکل درونی ما رو با عالم حل بکنن. پیغمبرم نیومده که به ما شغل بده، پیغمبرم نیومده که برای ما مورد ازدواج بده. این که بعضی ها میریم در خونه اهل بیت متوسل میشیم، بعضی وقتا میگه که آقا یا ما مزا ما اومدیم به شما متوسل شدیم چرا مورد ازدواجمون حل نشد. البته اینا کریمتر از اینا هستن، انشاءالله اسباب خیر رو تو همه امور فراهم میکنن و هر کس که گرفتار متوسل به هر عزیزی از اولیاء خدا میشه انشاءالله گرهش باز بشه. ولی میخوام بگم قبل از این که اینا بخوان مشکل بیرونی رو حل کنن، یعنی مورد ازدواج، مورد اشتغال، مورد تفریح، مورد معامله برا من پیدا بکنن، مشکل درونی ما رو میخوان حل کنن. میگن تا نگاه تو به ازدواج، نگاه تو به اشتغال، ما فقط اومدیم بگیم آقا نگاه ما به کار اینه، کار کردن یعنی بندگی، چون خدا دوست داره تو کار بکنی. بیکاری یعنی دور شدن از خدا، با کار تو نزدیک به خدا میشی، با بیکاری از خدا دور میشی، از چشم خدا میفتی. اگر کار بکنی بهت مزد میده، همه عالم کارگاه خداست، اداره خداست، بیا کارگر خدا بشی.
یعنی که این نگاه تصدیق شد، ممکنه که مشکل اشتغال هم برطرف
خدا وقتی نگاه ببینید اثرش هم دیدیم دیگه. وقتی نگاه ما به اشتغال اصلاح بشه، نگاه ما به اشتغال اصلاح بشه، دیگه رو کارا ارزش گذاری نمی کنی. اصل کار کردن منو تو چشم خدا عزیز میکنه، اصل بیکاری منو از چشم خدا میندازه. یعنی وقتی نگاه من به تو قصه ازدواج، ما نگرشمونی میخواستیم به ازدواج حل بکنیم انشاءالله، که نگرش خودمون و دیگران رو، که تو قصه ازدواج ما دنبال زندگی با باطن هستیم. اولا ازدواج پیوند دو عزیز نیازمند است که اگر به این نیازشون پاسخ الهی ندن، سفره گناه میاد جلوش. پس اصل ازدواج برای پرهیز از گناه است و برای قدم گذاشتن تو مسیر بندگی است. بابا اصل ازدواج برای این نیست که من پولمو به رخ دیگران بکشم، جایگاه شغلیمو به رخ دیگران بکشم، پستمو به رخ دیگران بکشم، شکل و شمائلمو به رخ دیگران بکشم. ازدواج برای تکمیل منه، برای تکامل منه، برای سلامت منه.
پس اگر این نگاهمون رو درست بکنیم، خیلی از مشکلات حل میشه. حتی ممکنه با این تصحیح نگاه مشکل سرمربی ملی هم حل بشه.
من با ایش عزیزم بذارید ما هم شوخی هم بکنیم. واقعا ان شاءالله تو بحث ورزش هم میرسیم. حالا ایشون شوخی کردن، ما قطعا تو بحث ورزشمون، تو بحث استفاده از ظرفیت های مملکتمون، توانمندی های آدمامون، باید نگاهمون عوض بشه. من اصلا متخصص این کار نیستم، ولی گاهی وقتا تو محاوراتمون شریعتی گفته شده، همون گاهی فخطا فهم میکنیم مرغ همسایه قازه، اما باور نمی کنیم که اون گوهری که تو دست خودمون داریم، همه عالم دارن میگن گردویه. بابا تو که میدونی گوهر انگرم،
توانایی خودمون رو باور کنیم.
و گاهی وقتا گردوی دست دیگران رو همه میگن گوهره. بابا ما که میدونیم گردویه دیگه، ما باور کنیم. من فکر میکنم چون هنوز ایام دهه فجرم خیلی دور نشدیم، ایام ولادت رو هم دور نشدیم، امام اومد همین رو بگه. امام اومد بگه شماها میتونید از همه هم بهتر باشید تو همه زمینه‌ها. میگم من متخصص ورزش نیستم، من همون جمله حضرت امام میگم ما ورزشکار نیستیم ولی ورزشکارا دوست داره. پس ببینید اصل رسالت دین، اصل رسالت قرآن اطرت، اصل رسالت این برنامه و این گفتگو اینه که ما نگاهمون عوض بشه. ما قرار نداریم مشکل بیرونی رو حل کنیم، توانش هم نداریم. الان خود شما فکر می‌کنم یه موقعیت توی یکی از برنامه‌ها اشاره شد حدود 12 میلیون جوان در آستانه ازدواج داریم، سال 1 میلیون ازدواج هم بیشتر صورت نمیگیره، 11 میلیون جوان میخوان ازدواج کنن. خب من که عرضه ندارم 4 تاشونم براشون همسر پیدا کنم، ولی من میخوام به این 11 میلیون و به خانواده‌های عزیزشون بگم بیا مشکل درونیمون رو راجع به ازدواج حل کنیم. شاید وقتی مشکل درونی رو حل بشه بگن از این 11 میلیون الحمدلله یه دفعه‌ای تو یک سال 3-4 میلیون ازدواج رو ساده دیدن، ازدواج رو دینی دیدن، پیغمبری دیدن، حل شد الحمدلله، از اون تشریفات و از اون تخلو از اون خلاصه کارهایی که تو ازدواج و سختیهایی که تو ازدواج ایجاد میکردن همه کوتاه اومدن، همه حس کردن ازدواج جلو گناه رو میگیره، ازدواج جلو بستر برای رشد رو فراهم میکنه، همه باور کردن دیگه ازدواج رو مسابقه برای مد و پز و قر و فر و تفاخر نگذاشتن. نگاهمون به اشتغال هم همینه، انشالله نگاهمون به ورزش هم
انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یادم میاد هفته گذشته بحث ازدواج که مطرح شد، یکی از معیارهای همسرگزینی رو حاجی‌ها یک اشاره داشتن و رد شدن ازش، خیلی گذرا بهش اشاره کرد دای ماندگاری، و اون هم این بود که حاجی‌ها اشاره داشتن به این که نگاه بکنید ببینید طرف مقابلتون لیاقت داره و آیا دیانت داره یا خیر. که در بحث لیاقت من یادمه که شما گفتید اگر الان کار درستی نداره، اگر جربوزه کار کردن داره بهش دم بدید. من فکر کردم که امروز شاید خیلی خوب باشه که این بحث لیاقت و دیانت روی خود بیشتر تشریح بکنید تو معیارهای همسرگزینی که بیننده های عزیزمون انشاءالله بیشتر استفاده بکنن.
لیاقتی که ما داریم میگیم در واقع تو دو بعده، هم تو مباحث فرهنگی و فکریشه که همون دیانت میشه، هم تو مباحث عملیاتی و کارکردیشه که بحث شغل و اشتغال و مدیریت زندگیش میشه. من حتی اینجا به خیلی از جوانهای عزیزی که مواجه شدم گفتم یه وقت میرید شما یه گزینه‌ای رو باش برخورد میکنی، از لحاظ اعتقادی نمرش عالی، نماز، روزه، همه امورش، واجباتش، ترک محرماتش مرتب، خب این نقطه ایدئال شماست و بستر ازدواج رو براش فراهم میکنی و انشالله این دیانت رو هم بر اساس تفکر انتخاب کرده نه بر اساس تقلید. تقلید یعنی تو اعتقادات و الا تقلید توی احکام که قطعا باید داشته باشیم، نه بر اساس وراثت حتی، بله از وراثت بهره گرفته ولی خودش رفته با فکر انتخاب کرده این دیانت رو و این دیانت رو هم شما میپسندید. اما یه وقت نه، میریم سراغ یه گزینه دختر یا پسر، نگاه به خانواده میکنیم اون دیانتی که ما میخوایم نداره، نگاه به گذشتهش میکنیم اون دیانتی که میخوایم نداره، زود روش خط نکشیم. این کسی که مثل کاره، مثل اشتغاله، الان شغل نداره، زود روش خط نکشی، همچنان که اگر شغل داشتم زود تاییدش نکنی. هفته قبل شروع کردم یه جوری عرض کردم شغل داشته باشه ولی لیاقت نداشته باشه شغلشو از دست میده، عرضه نداره دوباره راه بندازه. راجب دیانت هم همینو میگیم، دین داشته باشه ولی دیانتش بر اساس تعقل و تفکر
انتخاب کرده
نباشه، یه اتفاقی میفته میبینید همه دیانت چه گذاشت کردم. لذا اومدم میان میگم آجا نماز میخونم، روزه میگرفت، حجاب داشت، حیا داشت، حالا از دو طرف دو سال از ازدواج میگذشته یه اتفاق ناگوار افتاده نماز چه گذاشت کردم. اه تو نماز تو برای این قصه مگه میخوندی؟ گرفتید؟ تو نماز تو برای ارتباط با خالقت میخوندی، تو برای ارتباط با خدا میخوندی، نه برای اینکه شغل پیدا کنی، نه برای اینکه مشکلات تو زندگی نیاد. پس دیانت خیلی پررنگ کم ریشه هم زود ما رو جذبمون نکنه، کم دینی ظاهری هم زود ما رو دفعمون نکنه. بریم یه بررسی بکنیم اگر این آقا یا خانم ظرفیت پذیرش معارف دین رو داره.
آقا بعضی میگه نمیشه تو این مسئله ریسک کرد.
چرا؟ الان من یه نمونه براتون میگم، ببینید نمیشه همون اول گفت، من بارها از این نمونه ها خیلی دیدم. یه نمونه بذارید از زمان جنگ بگم که از کم توفیقی خودم میدونم چند جلسه از خاطرات جبهه و جنگ و شهدا نگفتیم. یه فرمانده گردانی بود، از بچه های تهران یه جمعی اومده بودن. خب بچه های تهران میدونید تیپای مختلف بودن، یه عده معروف بودن به اینایی که دستمال گردن بودن، تیپای آنچنانی، موهای آنچنانی، یقه های باز، قیافه های لولوکی مسلک، حالا مالی منطقی از تهران اومده بودن تو جبهه، هیچ فرمانده گردان اینا انتخابشو نمیکرد. آقا اینا آدمای درستی نیستن. حالا مدلی که تو بعضی از فیلم ها هم نشون داده، آقا اینا آدمای درستی نیستن، اصلا نمیشه با اینا کار کرد. یه فرمانده گردان مشتی گفت من با اینا کار میکنم. همه اینا رو جمع کردن تو قالب یه گردان، گفت من با اینا کار میکنم. فهمید این کسی که آمده جبهه، حاضر شده جونشو بگذاره، این لیاقت داره، این لیاقت دیانت داره. ولی اون کسی که باز تو فیلم ها خیلی قشنگ نشون میده، اون کسی که تو مسجد سبحان الله سبحان اللهش نمیفته ولی حاضر نیست جون بده برای دین، اون لیاقتش تظاهریه، دیانتش هم تظاهریه.
وجود این میدیده،
این وجود این دید لیاقته رو دید. آقا من با اینا کار میکنم. سه تا برنامه ریزی کرد. یک، بچه ها مگه شما نمیخواد تو این بچه ها این لوتی مسلک ها دوست دارن یک باشن؟ مگه شما نمیخواد تو این پادگان هممون یک باشیم و تو چش باشیم، هیچ کس مثل ما نباشه؟ گفتو داره. گفتو بعضی از گردان ها موهاشون کوتاه، موهاشون بلنده، بیاد هممون موهامونو بزنیم از تا یک یک بشیم. خودش هم شروع کرد، اول موهاشو زد، همه بچه ها موهاشون زدن، مشکل موهای اینا حل شد. دید نمیتونه بگه یقهاتونو ببندید. بچه ها همه چفیه رو از اون ور میندازن، اون مثلثی چفیه پشتونه، ما میخوام تو همه سلامت باشیم، چفیه رو از این ور ببندیم. این مثلثی بیفته اینجا، یقهشون و سینهشون و جلو سینهشون دیده میشه، بسته شد. سه، بچه ها همه گردان ها میخوان برن مسجد جادو کنن، میخواست یکم باد بینی اینا رو بخوابونه. بچه ها میاد ما با هم بریم دستشویی ها رو بشوریم؟ اینا رو برد در دستشویی شستن، موهاشون رو کوتاه کرد، یقهشون هم حل کرد، برد دستشویی شستن. تو عملیات بیشترین شهید روی گردان داد، پمونده زنده ها. گو بچه ها ببینید اینا لیاقتشون از همه من و شما بیشتر. تو رو خدا به ظاهر فکر نکنید. چرا دو نوع شرطی توی گفتگوی کوچیک میشه لیاقت ها رو یکم فهمید. بابا این تا حالا تربیت دینی نداشته چادر سرش کنه، تربیت دینی نداشته این عمل واجب رو انجام بده، اما اینقدر منطق پذیریش قشنگه، بلوف هم نمیزنه، تظاهر هم نمی کنه. داریم میبینیم که وقتی صحبت از نماز کردیم اینقدر قشنگ داره گوش میده. عجب، من چه ضرری کردم تا حالا نماز نمیخوندم؟ چه ضرری کردم تا حالا حجاب نداشتم؟ چه ضرری کردم تا حالا روزه نمیگرفتم؟ ای کاش یکی به من گفته بود. میشه دو تا کتاب به من معرفی کنی توی زمینه؟ خب وقتی اینقدر قشنگ داره لیاقت فهم از خودش نشون میده. پیغمبر مگه اومد چه کار کرد؟ پیغمبر ما اومد سراغ کسانی که دوست داشتن بفهمند، اینا رو جذبشون کرد، نگفت فهمیده ها فقط بیان. میگم گاهی وقتا بچهای خوبمون میگه ما فقط میخوام برم سراغ سوپر حزب اللهیه، سوپر متدینه، اون کسی که دیگه نمرش گفتم نه این هنر نیست، این خوبه ولی هنر نیست. هنر اینه کسی که پذیرش شد داره، تو بری کمکش کنی. پس ببینید لیاقتی که ما صحبت کردیم فقط تو بحث اشتغال نیست، تو بحث جربوزه گردوندن زندگی نیست، تو بحث مباحث فکری و فرهنگی و ایمانی هم هست. هر کسی رو احساس کردیم ظرفیت پذیرش داره.
خب ظرفیت پذیرش یعنی چی؟ یعنی مثلا یک آقا پسری هست یا یک دختر خانمی هست، خانواده متدینی هم داره، ولی الان شاید اونقدر گرایش نداشته باشه و اونقدر مقید نباشه به انجام واجبات و ترک محرمات. خب ولی احساس میکنیم که شاید خانواده‌اش باعث بشن، محیطی که این توش رشد کرده باعث بشن که بعدها این بیاد تو مسیر قرار بگیره و آدم متدینی بشه. اینجا میتونیم روش حساب بکنیم؟
میخواد بگید با چه ضمانتی؟
آره یعنی میگم با ضمانت و گمان میشه رفت جلو.
آی شاید با ضمانت نیت خالص خودم تو ارتباط با خدا. مگه خدا نگفته اگه تو موفق بشی یک نفر رو هدایت کنی و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا؟ مگه این نیست؟
بله.
من نیتم استفاده از واقعیت ظاهری اون نباشه، نیت این دختر یا پسری باشه خدایا یه توانمندی به من دادی الحمدلله، یک بستر اینجا میبینم الحمدلله، بقیهش تو کمک کن. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و من از این ازدواجات دیدم، حالا حالت تنزم بگیم، اگر هر اومد خواستگاری دختر خانما، هر اومد خواستگاری امام حسین، ببخشید حالا به تعبیر امامت را، امام حسین یه نگاه تو چشمای هور کردن، دیدن عجب ظرفیتی داره. لذا من حس میکنم امام حسین عمدن فرمودن سکلت که امک، مادر رو وسط کشیدن. حرف بدی هم نیست، مادر به عزا باید گریه کند که جلو امام رو گرفتی. اینجا هر به هم ریخ، اون ظرفیت خودشو نشون داد. حسین جان مادر تو فاطمه است. یه ظرفیت قشنگ دیگری هر از خودش نشون داد. میگن وقتی نماز ظهر برقرار شد، یارانش خب هر فرمانده سپاه بود دیگه، میخواستن پشت سر هر نماز بخونن. گفت پسر دختر پیغمبر اینجاست میخواد پشت سر من نماز بخونید؟ با اینکه مأمور بود و معذور به قول خودش، رفت پشت سر امام حسین نماز خون. یه کار قشنگ دیگه هم کرد، شروع کرد به قدم زدن و فکر کردن. التفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت بهتره. گویا اختر فکر کنم، با ثروت طرف که نمیخوام ازدواج کنم، با پست باباش که نمیخوام ازدواج کنم، با شهرتش که نمیخوام ازدواج کنم، با حقیقت این آدم میخوام ازدواج کنم. حقیقتش که بنده خداست. حالا تو تربیت قرار نگرفته معلوم نیست چیه، تو از خدا کمک بگیر برو جلو. قد امام حسین اینقدر او رو پذیرشش کردن، کجا رسید هر؟ وقتی امام حسین دستمال اعظم به خدمتون به سرش بستن، فرمودن عجب اسم قشنگی مادر برات انتخاب کرده.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. انشاءالله دختر خانم ها و آقا پسر های سرزمینمون خیلی وقت تو پیام داریم دیگه. آقای ماندگاری گفتن که تو رو خدا دعا بکنید که انشاءالله یک گزینه مناسب برام پیدا بشه و ما بتونیم ازدواج بکنیم. سرسام بگیم حالا همینجا شما دعا بکنید با توجه به اینکه روزهای سه‌شنبه‌مون هم رنگ و بوی امام رضایی گرفته و ان شاء الله قرآن امروز هم از حرم حضرت امام رضا علیه السلام تقدیم حضورتون میشه. شما دعا بکنید امام.
شما تو بخش بیرونی مشکلات فقط دعا بلدی، تو بخش درونی مشکلات هم چیزی بلد نیستیم. حالا به وسیله آیات و روایات می‌خوام نگرش و نگاه رو عوض بکنیم، ولی تو بخش بیرونی کش به خدا من گفتم از دعا انشالله مزایقه نمی کنیم. خداوند انشالله به آبروی آقامون علی ابن موسر رضا که حلال قصه ازدواج، من فکر می‌کنم جوان ها متوسل بشن به حضرت، انشالله به آبروی امام رضا، به آبروی امام رضا اول نگاه ما جامعهمون پدر مادرامون جوان ها رو به ازدواج حل بکنه، بعد انشالله مشکل بیرونی ازدواج رو هم خودشون کفایت بفرمایند.
یه پیام داریم حالا قبل از اینکه انشالله برسیم به قرار روزانمون و تلاوت آیات روح بخش کلام وحی. با توجه به اینکه این روزها روزهاییه که خیلی از عروس خانم ها و آقا دامات ها سرسامون میگیرن جشن عروسیشونه، یه پیام اینجاست، من این رو میخونم پاسخ شما رو داشته باشیم بد نیست. سلام و احوال پرسی کردن. علیکم و سلام، خیلی ممنون از اینکه ابراز محبت کردید. گفتن که حاج آقا من 13 اسفند جشن عقد و عروسیم، اما هر کی میشنوه بیان میکنه که 13 نحسه. حالا من با این همه استرسی که داشتم اینم بهش اضافه شده. ایشون گفتم باور کنید برام مهم نبود، اما الان اصلا نمیتونم خودم رو آروم کنم، یک ترس عجیبی دارم، چیکار باید بکنم؟
13 رجب ولادت آقامون امیر المؤمنین سلام الله علیه، تو رو خدا از این خرافه بازی ها در نیاریم. ببینید باز ایمان به من میگرده به همون نگاه درونی و نگرش ما. ببینید کدوم روز مبارک است؟ روزی که من رابطم با خدا به هم نخوره. کل یوم، هر روزی که در اون گناه نشود اون روز عیده. کدوم روز نحسه، نامبارکه؟ اون روزی که من تو اون روز رابطم با خدا به هم بخوره. پس ببینید اگر ما ملاک رو قرار دادیم فقط رابطمون با خدا، حتی من گاهی وقتا میگم آقا کار نداشته باشید این گناه، این قصه چقدر به مسائل فردی ما، اجتماعی ما، خانوادگی ما، حتی اخروی ما ضرر میزنه. فرض میکنیم که آقا همه اینا رو جبران میکنن، رابطه تو با خدا میخواد چه کار کنی؟ من لذا این عزیز که روز قشنگی رو انتخاب کرده برای اینکه قطع پیمان زناشوییش رو ببنده تا تو اون پیمان انشالله جلوگیری بشه از گناه، قطعا اون روز مبارکه. همه تلاش این عزیز و همه زوجهای جوان و خانواده هایی که میخوان تو این ایام ماه ربیع که ماه شادی اهل بیت برنامه های ازدواجشون را بنزن، همه تلاشمون این باشه که گناه تو مجلسمون نباشه. بدونن خانم ها، حتی خانم های خوب، الان خیلی از مجالس میگن خدا خیرتون بده، به ما گفتید مجالس زن و مرد رو جدا کنیم، ما جدا کردیم. به ما گفتید که عرضم به خدمتون بعضی از موسیقی های حرام رو تو مجلس نیارید، نیاوردیم. من میخوام یه تذکر دیگه امروز بدم. همچنان که میتونه اختلاط گناه باشه، همچنان که میتونه بعضی از موسیقی های گناه حرام باشه و گناه باشه و ما رو از خدا دور کنه، نگاه خدا از اون مجلس ما برداشته بشه، یعنی برکت دیگه نداشته باشه، بعضی از پوشش های خانم ها هم تو مجالس خاص خانم ها میتونه گناه باشه. من تقاضا میکنم نسبت به این قصه هم یه تجدید نظر بکنم، باز با همون رابطه‌مون با خدا، حس بکنه این خواهر بزرگوار، این دختر خانم، این مادر، این متدین، این نمازخون که داره میره توی مجلسی و تو گمان خودش اینه که چون دیگه مرد نیست، دامادم نمیاد، دیگه موسیقی حرام نیست، گناه نیست، اما رو پوشش ها و روی حرکاتی هم که دارن مواظب باشن.
مجاز نیستیم هر جوری خواستیم بپرسیم،
اجازه نداریم بریم بپرسیم ببینیم چه حدیه. رساله مراجع تقلید هست، علما و بزرگان هستن، بعد ببینید این اولویت ها یادمون میره، گیر میدیم به این که حالا روز مثلا عقدمون روز 13 هستن. خواهش میکنم این نگاهمون رو پس ببینید، همه حرفای ما تو ازدواج، تو اشتغال، تو عروسی، تو شادی، تو همه بحثای دیگه اون اینه که بابا ما داریم با خدا چه کار میکنیم؟ ما همه عالممون بندگیمون با خداست و اونم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. او اینما کنت هست، هر جا بریم هست، باطن ما هم هست، ظاهر ما هم هست، از رگ گردنم به ما نزدیک تره. همه از ما جدا شدنی هستند ولی او از ما جدا شدنی نیست. رابطمون با خدا مواظب باشیم، این بالاترین پیام دین ماست، پیام بندگی ماست.
بسیار متشکرم. سمت خودم پیشاپیش پیوند این زوج بزرگوار تبریک و شاد باش میگه و همه عروس و دامادهایی که این روزها روزهای جشن و سرورشونه. قرآن رو که به نیت تلاوت و تدبر باز بکنیم به صفحه 149 اون میرسیم، سوره مبارکه انعام آیات 152 تا 157 از مشهد و رضا. تلاوت این آیات تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم با برنامه سمت خدا از شبکه اس‌اس‌سی.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همه زندگی ها در سایه قرآن باشه و آموزه ها و دستوراتش. ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح مقدس حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارشون امام صادق علیه السلام. یک نکته از این صفحه بشنویم بعد انشاءالله این نکته از من عرض میکنم. آیه
155 رو بگذارید به خاطر این سوال آخر من اشاره کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هذا کتاب انزلناه مبارک. بیام هممون باور کنیم که هر چیزی قرار است مبارک باشد طبق قرآن است. هر چیزی طبق قرآن نباشد نحس است. اون روزی که توش گناه بشه و دستورات قرآن توش رعایت نشه اون روز قطعا نحسه. اون مجلسی که توش دستورات قرآن رعایت نشه قطعا نحسه. اون مدیریتی که توش دستورات قرآن رعایت نشه، اون حکومتی که توش دستورات قرآن رعایت نشه، اون مجلس، اون گفتگو، اون منبر، اون لباسی که دستورات قرآن توش رعایت نشه، هر چیزی روز باشد، خانه باشد، ماشین باشد، مجلس باشد، معامله باشد، هر اتفاقی توش دستورات قرآن و دستورات خدا رعایت نشه قطعا نحسه. اون سفری که برای خدا نباشد قطعا نحسه. هذا کتابان انزل الله مبارکان فتبعو و تقو لعلکم ترحمون. مبارک و رحمت بودن علامت این است که از اون نحوست آدم بیاد بیرون. بیام بر اساس کتاب خدا زندگی کنیم، حرف بزنیم، نگاه کنیم، بپوشیم، بشنویم، ببینیم، ازدواج کنیم، اشتغال داشته باشیم تا انشاءالله همه زندگیمون سراسر مبارک باشد
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم. تو این لحظات و دقایق پایانی با توجه به اینکه دیروز میلاد حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام بود، شاید خیلی از ما جوانها و خیلی از بیننده های خوب برنامه سمت خدا دلشون بخواد که با بیان شما بشنوند که چه کار بکنیم که یک مسلمون واقعی باشیم، یک شیعه واقعی باشیم، کسی باشیم که رسول خدا وقتی که ما رو میبینه به وجود ما مباهات بکنه.
ببینید دیروز ولادت هم رئیس مکتب ما بود، هم رئیس مذهب ما، مکتب اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و مذهب جعفری. امروز هم مهمون امام رضا هستیم بنابراین برنامه و همه هم دوست داشتیم خادم معنوی امام رضا سلام الله علیه باشه. من میگم بهترین خدمت خدمت فرهنگیست. یک کسی رو از زندان جهالت بیرون بیارم بالاترین خدمت. من تقاضا میکنم همه عزیزانی که دارن این کلام رو گوش میزن، خودم، شما و همه عزیزان، بیام از خودمون و از دیگران هم بل از خودمون یه سوال بکنیم، چون قرار شد خدمت به خودمونم خادمی باشه دیگه. چند هفته پیش، یکی دو هفته پیش، بچه ها ریزنمراتشون رو آوردن تو خونه، به ولیشون دادن ریزنمرات رو امضا کنه. معمولا بچه هایی که ریزنمراتشون اوضاعش خرابه که دست دست کردن که بابا نبینه، یه جوری خلاصه بهانه هایی رو بیارن. اون هم که نمره هاشون خوب بود، ها امقر او کتابیه، هی گفتن بابا زودتر معدلمون رو نگاه کن 20 شده. من خواهش میکنم توی 5 عنوانی که من میگم هممون نمره خودمون رو بنویسیم، چون بله الانسان علی نفسهی بصیره، هر کسی بهتره. کارنامه‌مون رو بذاریم جلو رئیس مکتبمون پیغمبر، جلو رئیس مذهبمون امام صادق، جلو ولی نعمتمون امام رضا، ببینیم میتونیم سرمون بالا بگیریم. یک، خیلی عنوانه ساده ایرم گفتم، همه دیانت رو نگفتم، و اونقدر به ذهن ناقص من رسید. یک، حفظ ظاهر اسلامی. نمرمون چنده؟ حفظ ظاهر اسلامی تو پوششم، تو اتاقم، تو خونم. اگه خاطرتون باشه یک حرکت قشنگی رو تذکر داده شد از ماه رمضان، موبایل من بدم پیغمبر یه نگاهی بکنه، عکساشو، فیلماشو، کامپیوتر من بدم نگاه کنه، بالای پشتوم خونمونم اگه آنتن ماهواره هست بگم پیغمبر نگاه بکنه. ظاهر خونمه دیگه، من یه مسلمانم. عکسای تو خونمون، فیلمای تو خونمون، هر چی پوشش دارم، هر چی تو مغازمه، تو ماشینمه، تو خونمه، حفظ ظاهر اسلامی اصلی ایسا ساده ترینشه دیگه. چیزی که ما ظاهر مسلمان باشیم، خون و آبروی ما در احترام داره. اینو بذاریم نمرهشو جلو پیغمبر یه امضا بکنن، جلو رسول الله، جلو امام صادق. دو، حفظ شور و شعور اسلامی.
یعنی چی؟
یعنی ببینیم شورمون بیشتر بوده یا شعور. آیا فقط دنبال اون چیزایی گشتیم که شور ما رو نشون بده به اهل بیت، خیلی هم لازمه، یا نه در کنار شور به شعور هم پرداختیم؟ مصداق بارزش اینه، آیا فقط برای اهل بیت سینه زدیم و گریه کردیم، یا حاضر شدیم حرفاشونم بشنویم، شعورمونم اضافه بشه؟ اینم نمرهشو بگذاریم. من گاهی وقتا میگم که سال به 12 ما این همه اخبار دنیا رو گوش کردیم، این همه اخبار ورزشی رو گوش کردیم، اخبار اقتصادی، اخبار سیاسی، اخبارهای مختلف رو گوش کردیم، بازار بورس رو گوش کردیم، هواشناسی رو گوش کردیم، همه رو گوش کردیم. چقدر اخبار خدا و پیغمبر و امامان رو گوش کردیم؟ کجا اخبارشون کجاست؟ خدا کتابان انزلناه و مبارکان، اخبار اینجاست. اینم نمرهشو بذاریم جلو پیغمبر. که من وقتی برای جمعی از جوانها دیشب یه جایی بودم عرض کردم، باور کنید من یه جوونه سرشو انداخته پایین، آروم آروم داره گریه میکنه. بعضیشون هم گفتن یا از آقا اومدیم به پیغمبر گفتیم یا رسول الله، خودمون بهت میگیم نمرمون خرابه، ولی قول میدیم خوب بشیم، آبرومون نبر. سه، فکر اسلامی، فکر نبوی، فکر محمدی. چقدر فکر اسلامی دارم تو زندگی؟ باز برمیگردم به بحثایی که داشتیم، نگرشمون. چقدر فکرم تو ازدواج مطابقه با پیغمبره؟
شاید دو دقیقه بیشتر وقت.
چقدر فکرم تو اشتغال مطابقه با پیغمبره؟ چقدر فکرم تو بخشای مختلف زندگی مطابقه با پیغمبره؟ ای کاش وقت میبوده که هم ریسترش میکردم و آسیب ها رو میگفتم. اینم بذارین جلو پیغمبر. یا رسول الله شما اینجوری فکر میکنید، ما اینجوری فکر میکنیم. چهار، احساس اسلامی و پیغمبری. چقدر حب و بغضان با پیغمبر یکیه؟ پیغمبر حیا رو دوست داره، منم دوست دارم. نماز رو دوست داره، منم دوست دارم. مال یتیم نوازی رو دوست داره، منم دوست دارم. و آخریش، حفظ عمل اسلامی و رفتار اسلامی. پیغمبر با همه مهربان بوده، کریمانه برخورد کرده، منم اینجوری رفتار میکنم. این کارنامه با پنج عنوان خیلی ساده نمره بدیم، بذاریم جلو پیغمبر، امام صادق، امام رضا. و بالاترین خدمت معنوی اینه که خودم رو از خواب بیدار کنم. کارنامه من بنابر روایات هفته دو روز به دست رسول الله میرسد، صبح دوشنبه و عصر پنجشنبه. اگر کارنامه بچه ها سالی سه باره، ما هفته دو بار به محضر رسول الله و اهل بیت
میرسیم. اون پایین شد چی تجدید آوردی؟
اینو کمکمون میکنم، فقط ازشون بخواین باور کنم کم آوردم، برم سراغ شعورش، برم سراغ منطقش.
دعا بفرمایید تاج به ما.
خدایا به آبروی پیغمبر، به آبروی امام صادق، به آبروی امام رضا، همچنان که خدایا دنیای اسلام، جهان اسلام از خواب بیدار شدن و نهضت بیداری اسلامی الحمدلله داره صداش شنیده میشه و امیدواریم مقدمه آمدن آقامون امام زمان بشه این بیداری اسلامی، ماها رو هم بیش از پیش از خواب غفلت بیدار بفرمایید.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودی. دعا میکنم که خدایا اگر بناست بسازیم قدرت مانده، و اگر بناست بسوزیم طاقت مانده. تا سلامی دوباره، به اتفاق جای ماندگاری از عزیز مسرتون مرخص میشیم. ما رو هم دعا کنید. خدا نگهدار.
خداوند مادام که نیازمند یاریت هستم و دست خالی نیازم به سویت دراز است، پرسشم از خیش و از غیر است که من بیمقدار که اگر دست یاریگر تو یاریش نکند، حتی یارای یاری خیشم نیست، پس چگونه باید یار یاری چون تو باشم که خود یار و یاریگر و یاوری؟ و پروردگار، آفریدگار و یار و یار و یار و یاور من، در پس این پرسش دانایی اندک آدمیم پاسخ می دهد انگار که یاری کردن تو و یار بودن با تو همان است که پیوسته دست نیازم به سوی تو باشد و بس، و پیوسته خواهان و خواستگار و خاطر خواه یاری چون تو باشم. و آن که در اجرا و اشاعه خواسته ها و شریعت تو ثابت قدم باشم. و خداوند، اینها که گفتم همه از سر نیاز بود و از سر عشق و اصرار و ابرام بر خیش که دست از یاریت بر ندارم، که نشویم، که دست از یاریم نشویی و در یاری و دوستی با خودت اگر لایقم که نیستم و اگر در خورم که نیستم و اگر شایستم که نیستم، اما با همه نیستیم ثابت قدمم بداری و پایدارم کنی و هماره هماره یارم باشی. خداوند نزدیک تر از